قضیه رو هم میارن، چون هم سن ازدواج بالا رفته، همین که انقدر درگیری ها و مشغله ها هست، نقش ها عوض شده که استرس هست، حتی اگه خانواده بخواد فرزندآوری هم داشته باشه به خاطر استرس و استرابی که داره اصلا این نازایی ها و مشکلاتی که هست به خاطر همین داستانه دیگه. حالا
من چون خانم الهیان ببخشید یه ذره خارج از بحث، فقط یک سوال بکنم که واسه سکوت میکنم، مصاحبه میکنم،
این
که
خیلی ضعیفه،
تمنو کنم الان صدا
رو هستش تنبیهت میکنن
بچه‌ها. خانم الهیان الان مصوبه 11 خرداد هیئت وزیران بر اساس اون حذف یارانه موالید تناقضات بسیاری با نص صریح قانون داره، با خیلی از اسناد والادستی داره. سوال اینه که آیا امکان علاوه قانونی امکان این هستش که این مصوبه به هر حال به صورت لغو بشه؟
بله، این رو ما در همون روز بعد از اینکه این مصوبه در هیئت دولت به تصویب رسید، در قالب تذکر به رئیس جمهور آقای روحانی این رو تنظیم کردیم و امضای تعدادی از نمایندگان امضا کردن که این مصوبه هرچه سریع‌تر باید در واقع تعلیق بشه، و چون با اون سیاست های کلی نظام در بحث جمعیت این تناقض داره. و البته شاید این چندمین باری هست که دولت سیاست های اتخاذ میکنه که ماهیت ضد جمعیتی دارن، و این شاید مثلا بار اول ما میگفتیم اتفاقیه، بار دوم اتفاقیه، ولی تکرار این سیاست های ضد جمعیتی مثل انسان رو در واقع مشکوک میکنه نسبت به قضیه که چی هست. این همه داره بالاخره هزینه های کلان میشه تو موضوعات مختلف، رقم ها جا به جا میشه، یه 40,000 تومانی که قراره به یک نوزاد نورسیده به یک خانواده برای یارانه او داده بشه اون هست میشه، یعنی مظلومتر از این نوزاد اینجا بالاخره نبوده. و متاسفانه ما برفرض میگم فرارهای کلان مالیاتی داریم از عمده سرمایه داران، اونها در واقع براش تدبیری نمیشه، ولی برای این 40,000 تومانی که به اون نوزاد داده میشه دولت مصوبه میگذاره. این به هیچ وجه پذیرفته شده نیست و در دستگاه نظارتی از جمله مجمع تشخیص مصلحت هم باید به این قضیه که بالاخره مجمع تشخیص مصلحت حافظ اجرای سیاست های کلان نظام هست و مجلس باید ورود کنن و به طور جدی بخوان که این مصوبه لغو بشه و برعکس مصوبه هایی در واقع تشویقی گذاشته بشه برای اینکه در واقع خانواده هایی که فرزندان بیشتری میارن یارانه بیشتری داده بشه. ما یارانه بنزین هم همین موزل رو داریم که هر خانواده تعداد فرزندش بیشتر باشه یارانه کمتری در مجموع بهش تعلق میگیره. این هم مسئله است. در مورد سهام عدالت هم همین بحث رو داریم. اینها باید اولا اصلاح بشه و دوما برعکس سیاست های تشویقی در نظر گرفته بشه. و محل اعتبارم که خانم دکتر اشاره فرمودن، اگر دولت مصمم باشه از این عمده سرمایه داران که دارن در واقع بازار رو به هم میریزن با خرید در واقع املاک به وفور، خرید هزاران خودرو، خرید سکه،
خیلی ممنونم،
لطمه میزنن از محل مالیات اینها، این سیاست تشویقی برای خانواده ها انشاءالله اتخاذ.
من در مورد حالا اون یارانه بنزین و اینا حرف نمیزنم، اما اونایی که این یارانه معیشتی رو میگیرن به سامانه پیام کوتاه ما پیامک بزنن. یعنی اینجا شما میگیرین خانم سمیان اون یارانه معیشتی که بعد از گران شدن
معیشتیو که بله
شما میگیرین؟
من یه دونه فرزند دارم و بابتش میگیرم. بله
خب یارانه نه، یارانه معیشتی که بعد از گران شدن بنزین گفتن میدن.
نه اونو من نگیرم.
آقای دکتر شما میگیرین؟ آقای اسماعیلی شما؟
بنده نمیگیرم.
شما هم که
من که اصلا نمیتونم بگیرم، فقط یه
فرا تو میگیری؟ آقای حیدری شما میگیری؟ 2 و 4 و 6 و 6-7 نفر اینجاییم. آقای حیدری که میگه یارانه هم قطع شده، اصلا هیچ کس نمیگیره. بالاخره از 7 نفری که اینجا هستن، 6-7 نفری که اینجا هستن، 1 نفر محض رضای خدا میدادین که اگه رسیدیم به این نمونه گیری ها این شکلی نشه.
کاهش تعداد نوزادان متولد شده در سال 98 به یک رکورد تبدیل شد. صالح قاسمی، جمعیت شناس.
شاهد کاهش بیش از 170 هزار تولد در کشور بودیم که یک رکورد به شمار میاد. با این میزان کاهش، نرخ رشد جمعیت کل کشور که بر اساس سرشماری سال 1395 1.24% بود، امروز به کمتر از 1% کاهش پیدا کرده و این هم در تاریخ ایران یک رکورده.
سخنگوی ثبت احوال سیف الله ابوترابی:
در سال 1398 1,196,135 واقع ولادت توسط همکاران ما به ثبت رسیده. در مدت مشابه در سال 1397 1,366,138 نفر ثبت ولادت داشت.
سالمند شدن جمعیت دغدغه بسیاری از کشورهای دنیاست. دکتر اکبری، مشاور عالی وزارت بهداشت:
5% GDP درآمد ناخالص فرانسه، قریب کمی بیشتر از این در ژاپن، قریب کمی کمتر از این در اروپای مرکزی، در همه کشورها داره هزینه میشه برای فرزند آوری. ما حتی نه تنها هیچ کاری نمی کنیم، بلکه در بعضی مواقع هم سیاست های اقتصادی مملکت مغایرت دارد با فرزند آوری.
در سال 93 رهبر انقلاب سیاست های کلی جمعیت را ابلاغ کردند و 5 وزارتخانه مأمور تحقق این سیاست ها شدند. اما چرا با گذشت 6 سال همچنان اجرای آنها بر زمین مانده؟ عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
این نشان میده که دستگاه ها به وظیفه عمل نکردن. ما وقتی محتوای سیاست‌های کلی رو بررسی می‌کنیم، بحث حمایت از مادرانیه که صاحب فرزند میشن، اونا باید مورد حمایت بیمه قرار بگیرن. بحث تسهیل در امر ازدواج، بحث کاهش سن ازدواج.
اگر با همین فرمان پیش برویم، نه تنها ایران یک کشور سالخورده خواهد شد، بلکه پیش بینی می شود جمعیت تا سال 1440 به 38 میلیون نفر کاهش یابد.
خب خانم دکتر الهیان، خانم الهیان قطع شده، برمیگردیم بهشون. آقای محمودی، شما گفتین تعداد جمعیت مهم نیست، ساختار جمعیت مهمه. ما توی بحث‌های محیط زیستی بحث خیلی خیلی جدی و خیلی مهم می‌داریم به اسم تاب‌آوری زیست بوم و اینکه مثلا زیست بوم ایران چقدر. خانم الهیان ناقد شده و اینکه تاب‌آوری زیست بوم ایران برای چه جمعیتی مناسبه. این پرسش پرسش مهمیه. حالا ببینید، ما از یه بابتی میایم سالهای سال میگیم آقا یک یا دو بچه کافی است، با یک گل بهار میشود و شعارهای از این دست رو میدیم. به قول شما اون جمعیتی که هدف گذاری شده بود برای یک خانواده کاهش پیدا میکنه، 15 سال 20 سال زودتر به اون عدد مورد نظر دست پیدا میکنیم و بعدش یه 20 سال میگذره، دوباره میایم میگیم آقا دوباره برگردید و این بحث فرزندآوری رو جدی بگیرید مردم. ببینید، اون پیامی که اون شنونده زده بود که حالا مگه ما پیش بینی نمی کنیم، یه طرف ماجرا است. یه طرف دیگه ماجرا اینه که به خانواده برای فرزندآوری کدوم انگیزه داده میشه، کدوم مشوق در نظر گرفته میشه. حالا به قول خانم الهیان یه 40,000 45,000 500 تومن میدادن به بچه‌ای که میخواست به دنیا بیاد که اونم موفق شد.
تازه
اگر اسم اون رو بشه گذاشت تشویق، با کدوم مشوق؟ بعد شرایط اقتصادی، شرایط معیشتی مردم، همه اینها کنار هم دیگه دست به دست هم میده که یک زوج جوان یا یک زوجی که حالا مثلا 5 سال 10 سال ازدواج کرده باشه قید بچه دار شدن رو بزنه. چرا باید بچه دار بشه؟
خب ببینید، من حالا دونه دونه، چون سوالاتون خیلی زیاد شد، یکی بحث تاب‌آوری جمعیت یا حالا به اصطلاح کارینگ کپاسیتی جمعیت. ببینید، ما فقط در یک کلام بگم، ما یک حدود یک حتی حدود 1% جمعیت دنیا رو داریم، ولی 4% منابع دنیا تو ایرانه. مشکل منابع نیست، ببینید ما درست استفاده نمی کنیم.
نه ببینید، ما یک بحث تاب‌آوری داریم که این بحث تاب‌آوری ربطی به منابع نداره.
شما میگید که شما چقدر جمعیت میتواند داشته باشه.
من میگم چهار، شما میگین که 4% منابع در ایرانه. من میگم خب باشه قبول، 4% ما 1% جمعیت جهان رو داریم، 4% منابع جهان رو داریم، این قبول. ولی مثلا آیا این منابعی که شما دارین ازش حرف میزنین برای همه، برای همه منابع یکسانه؟ یعنی مثلا آیا آهنی که داریم با مقدار آبی که در ایران داریم برابریه؟ برابری میکنه؟
من عرضم همینه. ببینید ما حالا مطرح میکنن که مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست، بلکه مدیریت اقتصاد است. ما اگر نتونیم منابع رو مدیریت بکنیم میشه مثل این که الان شما با کمبود منابع مواجه میشی. الان با کمبود آب چرا باید مواجه بشیم تو ایران؟ چرا اگر ما واقعا آب رو درست مدیریت بکنیم الان با کمبود آب باید مواجه بشیم؟
ایران یکی از کشورهای نیمه خشک،
بعد نیمه خشک هست، به خاطر همین دارم عرض میکنم
یابانی.
وقت چرا باید میانگین مصرف آب آشامیدنی ایران بیشتر از اروپا باشه که این همه درصد؟
مثلا مشکلمون توی این مسئله، مثلا بحث بحران آب، اصلا مشکلمون آب شرب مردم
بله.
نیست،
مشکل آب کشاورزیه.
کشاورزیه که داره
92% 92%
آب فهمن که مدیریت درستی نمیشه.
92% آب شما داره میتونه تو بخش کشاورزی. چرا باید بره تو دنیا؟ کشورهای معمولی که دارن آب از آب خوب استفاده میکنن، نمیگم با تکنولوژی بالا داریم تو آب سلام، اگر از 70% آبشو میره تو بخش کشاورزی، بعضی از کشورهایی که خوب عمل میکنن 50% آبشو میره تو بخش کشاورزی، تولیدات خوبی هم دارن. ما باید اونجا رو درست بکنیم، یعنی مدیریت منابع داشته باشیم. اگر مدیریت منابع نداشته باشیم برای همه، ما تنها پاشنه آشیلمون فقط راجب آبه. اگر ما این مدیریت مصرف رو درست بکنیم، ببینید جمعیت بالای 100 میلیون نفر آب میتونیم تامین بکنیم. ببین بحث انرژی بالای 300 میلیون نفر.
من سوالم مشخص بود آقای
بله.
دکتر محمودی عزیز، سوال من اینه که تاب‌آوری جمعیت ایران چقدر است؟ زیست بوم ایران 100 میلیون.
ببین عرض کردم برای آب متفاوته، برای انرژی متفاوته.
خب باشه، ما یه میانگین کلی،
برای میانگین شما ببینید بالای 120 میلیون نفر میتوانیم پاسخگو باشیم.
برای بالای
بله
120 میلیون نفر
الان این
می توانیم پاسخگو باشیم. بله
آقای شریفی، من یه نکته میتونم بخونم فقط.
این 120 میلیون یعنی در رفاه زندگی بکنن،
الان
نه در
مسیری که شما گفتید
موقعی ما می توانیم
شگفتی الان من به شخصه
موقعی می توانیم در رفاه باشه که مدیریت اقتصادی درستی داشته باشیم.
خب آیا الان داریم نداریم؟
خب اینو باید درست کنیم. ببین من حالا عرضم اینه
که آقای دکتر میفرمایند که اگر همچین چیزی باشه، مدیریت صحیحی باشه، ما تا 120 میلیون جمعیت رو هم میتونیم پوشش بدیم و مدیریت و امکانات رو رفاه بدیم.
من بحثم اینه که جمعیت مشکل نیست. شما همین الان اگر مدیریت درست نداشته باشید از پس این جمعیت بر نمیایید. همین الان اگه جمعیت بشه 30 میلیون نفر، اگر همین مدیریت رو داشته باشید بخواید نفت
خب الان من یه سوال میکنم، اگه این مدیریت صحیح نیست چرا هی داریم بله؟ میگیم فرزندآوری
ببینید فرزندآوری
خب میدونیم که این مدیریت نیست، قبول داریم.
ما بحث
چالشی میشه ولی خب بذاریم بگیم راحتی.
شما یه اقتصاد کلان دارید، یه اقتصاد خرد دارید. نمیتونید که مثلا بگید چون الان مدیریت ندارم پس بذارید جمعیت فرزندآوری نداشته باشید.
نه ببینید
فردا
نه،
که شما مواجه شدید با
موضوع اینه که وقتی که همیشه تبدیل شما روی فرزندآوری هست عذرخواهی میکنم.
بله.
من میگم که اولا من که اعتقاد راسخی به این دارم که فرزند پروری بسیار بسیار مهمتر از فرزندآوری، یعنی اگه درست فرزند پروری بشه فرزندانمون میتونن فرزندآوری درستی هم داشته باشن.
معطوف این... میشه به همون صحبت آقای دکتر که دیگه که مدیریت درست.
بله مدیریت درست دقیقاً، یعنی این که الان خانواده ها نقش
من بله.
نقش بازیچه ندارند برای مسئولین و حالا هر به قول یه تمثیل جالبی هم زده بودن جناب آقای اسماعیلی که ما رو برده بودن تو نوستالژی دوران کودکی و پلنگ صورتی و این داستانا. دقیقاً همین، قرار نیست هر کسی اومد با هر سیاستی که اومد هر چیزی که خودش فکر میکنه اون رو پیاده بکنه بعد یه نفر دیگه بخواد بیاد اون رو تغییر بده.
این بس هر کس نیست، این بس سیاست کلی نظامه.
نه من نوعی گفتم هر کس نه میکنن.
که باید اون سیاست های کلی رو اجرا کنه اجرا نمیکنه.
ما الان تو مسئله منابع طبیعی هر فردی که
مسئولیت جمعیت ما با همین ترتیب ادامه پیدا بکند، شما از نظر اقتصادی با کاهش افراد در سن کار مواجه میشید.
آیه دکتر
محمودی خانم، دکتر
سمیان،
من رو همین نکته
یه نکته بگم. من یه نکته بگم
چه اتفاقی میفته بعد؟
من یه نکته بگم. ببینید آقای دکتر محمودی یه نکته رو همون اول گفتن، گفتن آقا مهم نیست جمعیت کشور چقدر باشد، مهم این است که ساختار جمعیتی کشور ساختار متناسبی باشد. این نکته شما بود. خب حالا این بحث زیست بوم و اینها رو ما الان ورود نکنیم بهش و در واقع بگذاریمش یک طرف ماجرا، یک طرف دیگر ماجرا رو ببینیم. ما میگیم کشورمون داره به سمت پیر شدن حرکت میکنه. کشور ما که مثلا 20 سال پیش جوانترین کشور جهان بود به لحاظ سرانه جمعیت و ترکیب جمعیت، الان داره به سمت میانسالی حرکت میکنه، احتمالاً بین 25 تا 30 سال آینده یکی از پیرترین کشورهای جهان خواهد بود و ما باید این ترکیب جمعیتی رو درست کنیم، باید به سمتی حرکت بکنیم که ترکیب جمعیتی ایران مثلا 1430 یا 2050 2050 ترکیبی باشد که توش در واقع زاد و ولد نرخش مشخص باشه، نیروی کارش مشخص باشه، نیروی متخصصش مشخص باشه، نیروی حالا سال خورده و بازنشستش هم مشخص باشه. این ترکیب رو ما باید بتونیم ایجاد بکنیم. من در واقع فکر نمی کنم کسی پیدا بشه که برای آینده نگری کشور با این پدیده مخالف باشه. درست میگم؟
کاملا درست.
درسته؟ خب حالا بحث اینه، این رو چجوری باید مدیریت بکنیم؟
اجازه بدید
خانم الهیان، اجازه بدید خدمت خانم الهیان باشیم. خانم الهیان ببینید، من کل ماوقع رو تعریف کردم. حالا وقتی که بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد یارانش اگر داشته باشیم پرداخت میشود، درست شد؟
بله بله.
خدمت شما عرض بکنم که سوبسیدی به خانواده نمیدیم.
بله.
توی این شرایط اقتصادی پارسال صاحبخونه اومده مثلا چه میدونم 500 هزار تومان اجاره میگرفته، امسال گفته اون 500 هزار تومان رو بکن 3 میلیون تومان.
بله.
قیمتها جهش داشتن. یه وقتایی مثلا توی همین یکی دو سال گذشته مثلا مواجه شدیم با مثلا نبود پوشک در بازار، یا مثلا شیر خشک مثلا با قیمت فضایی بخواد پدر یا مادر تهیه بکنه. همه اینها کنار همدیگه قرار میگیرن، معنیش این میشه که هر چقدر ما بیلبورد بزنیم رو در و دیوار که فرزند بیشتر زندگی بهتر نمیدونم از این جور شعارا بدیم که واقعا فقط شعاره، مردم انگیزه پیدا نمی کنند و ترغیب نمی شوند که برن به سراغ فرزند آوری. رهبری معظم انقلاب امسال رو به عنوان سال خدمت شما عرض بکنم رونق تولید معرفی کردن، جهش تولید معرفی کردن و از اون طرف خب خود ایشان مدظله در واقع معظم الله در یک سخنرانی دیگری گفتند که آقا ما یک سری سیاست‌های اشتباه رو در حوزه فرزندآوری و فرزند نیاوری داشتیم اوایل دهه 70 که حالا من نقل مضمون می‌کنم که ایشان فرمودند که من عذرخواهی می‌کنم بابت اون سیاست‌ها. اینها کنار هم دیگه وقتی قرار می‌گیره به اینجا میرسونه مردم رو که آقا من الان خب به من چه 30 سال دیگه میخواد کشور چی بشه.
بله من یه نکته اشاره کنم،
من فقط یه پیامی قبلش بخونم خانم الهی.
اگر آقای دکتر محمودی یه نکته‌ای دارن
جواب بدم،
اجازه بدین آقای دکتر محمودی یه نکته‌ای گفتن.
ببین من عرضم اینه که اون خانواده‌ای که میگه به من چه 30 سال آینده، ببین خودش بخشی از اون جامعه هست که
میگه من 30 سال دیگه زنده‌ام، به من چه برای اینجاست. میگه وقتی من امروز نمیتونم زندگی مرفهی خودم داشته باشم، برای بچم در واقع زندگی راحتی رو فراهم بکنم.
نکته جالبی میخوان اشاره کنم،
من یه نکته رو میخوام بگم. ببینیم تا ما حمایت نکنیم از فرزندآوری، ما اصلا دنبال شعار نیستیم. این 5-6 سال فقط همین کار کردیم. ببین ما در به سال 1390
چیکار کردیم؟ یعنی
فقط به سال شعار دادیم، کاری که عملا نکردیم که طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده که حالا خانم سرکار خانم دکتر الهیان بیشتر توضیح میدن از سال 91 تو مجلسه. ما الان متولی یا نهادی که برای نظارت راهبری سیاست های جمعیتی باشه نداریم تو کشور، کسی روی اینا نظارت بکنه نیست. به اصطلاح هنوز قانون تنظیم خانواده لغو نشده.
ببخشید من یه مثالم بزنم برای که اینو میفرمایید. حالا خانم الهیان
من یه صحبتی داشته باشم چون نکته مهمی آره واجبی مثلا
بفرمایید
فرمودن که بحث
در من حسین شریفی هستم خانم الهیان.
آقای شریفی بله فرمودین که در واقع خانواده ها در واقع اشاره میکنن که به این موضوع که به من چه که 30 سال آینده چه خواهد شد. این رو البته ما میبینیم بین جوانان، نخبگان جوان و اقشار دانشگاهی که مرتبط هستیم. این بحث رو من قبلا هم شنیدم از این عزیزان، ولی مسئله ای که الان ما داریم این هست که اگر که ما حالا بحث مصالح کلی نظام کشور بالاخره اون منافع ملی همه اینها رو کنار بذاریم، اینها رو در نظر نداشته باشیم، به لحاظ آینده پژوهی فردی هم که شده آحاد جامعه ما و خانواده های ما باید بیاندیشند به فرزند آوری. ببینید من الان یه پزشک هستم، در کلینیکی که من نشستم تعدادی افراد میان، افراد میانسال یا مسن، که اینها دچار مشکلات جدی روحی و روانی و جسمانی شدن از باب اینکه تنها شدن، تنها زندگی میکنن. ما در انگلیس انگلیس کشوری هست که اخیراً وزارت تنهایی تأسیس کرده با 9 میلیون شهروندی که تنها زندگی میکنن و انواع اقسام بیماری های روحی و جسمی و روانی به اینها رو آورده که انگلیس مجبور شده یک وزارت با این عنوان در واقع تأسیس کنه. خانواده ایرانی، بنده ای که بالاخره یک شهروند هستم، باید به این موضوع فکر کنم که 30 سال آینده، 40 سال آینده، 50 سال آینده من چه خواهد بود.
این آمار 9 میلیون از کجا اومده خانم دکتر الهیان؟
بله این هست، یه سرچ بفرمایید، سرچ اولیه بفرمایید، در انگلیس وزارت تنهایی تأسیس شده که 9 میلیون فردی که در انگلیس تنها زندگی میکنن تحت پوشش این وزارت خونه
هست. الهیان الان موضوع این هستش که اون جمعیت جوان در حال حاضر که شاید همین پرسشی که آقای شریفی فرمودن است میپرسن که 30 سال آینده به من چه، همونا مصداقشون وضعیت کنونیشون هستش، میگن خب من الان در عنفوان جوانی با 1000 تا مشکل روبرو هستم، در حال حاضر کاری برای من پیش نمی کنن. چه تضمینی وجود داره که 30 سال آینده من باید نگران اونها باشم؟
آقای شریفی ببینید، ما بحث اقتصاد رو منکر نیستیم، حتما معیشت و بحث وضعیت اقتصادی تاثیر میذاره رو فرزندآوری و تصمیم به فرزندآوری در خانه ها، در خانواده ها، اما این شرط در واقع اقتصاد شرط لازم هست، شرط کافی نیست. شما میبینید در بالای طبق آمار جمعیت بالای شهر تهران که جمعیت برخوردار هستن تعداد فرزندان کمتری میارن، سن ازدواج در بالا شهر تهران
اتفاقا خیلی جالبه خانم الهیان، یکی از نقدها به این موضوع دقیقا همینه، بار اصلی فرزند آوری روی دوش نقش قشر فرودستت آسیب پذیره.
یعنی چی؟
و از اونم ما داریم محرومش میکنیم.
خانواده های برخوردارمون اقدام به فرزند آوری نمی کنن یا کمتر اقدام میکنن، این یه مشکل فرهنگ سازی داره. ما سبک زندگیمون سبک زندگی غربی شده.
خانم الهیان من اجازه بدید اینو خودم رو وارد کنم. نه ببینید شما وقتی میگید که شما میفرمایید که عده زیادی از جوانان ما میگن 30 سال دیگه به ما چه، ولی من دقیقا میگم جوانان ما میگن 30 سال دیگه قراره چه اتفاقی بیفته. وقتی من فردا صبح که از خواب پا میشم یه دفعه مثلا دلار 18,000 تومان میبینم، نمیدونم ممکنه هفته دیگه از خواب باشم یه اتفاق دیگه ببینم، حالا بماند که از نیازهای اساسیش که حالا بحث خوراک و پوشاک و مسکن و اینجور چیزاش هست نگرانی داره یا نداره، فرض رو بر این میگیریم که خانواده های ما یه عده‌ایشون این مشکل رو ندارن، ولی آیا در کشوری که زندگی میکنین در شرایط کنونی به خصوص این احساس امنیت براشون هست، امنیت شغلی؟ الان من از کجا بدونم فردا که رفتم سر کار بهم نگن که اصلا به عنوان یک زن، یک خانومی که باردار میشه آیا امنیت شغلی داره؟
الان در اگر... یه پیامک هم ببخشید من این رو بخونم. خانم سارا مومویی نوشتن سلام، من یک زن شاغل هستم که علاوه بر کار تحصیل هم میکنم و صبح تا غروب مشغول این امور هستم، من حتی به فرزندآوری فکر هم نمیتوانم.
خیلی متشکرم. ما حرف مردم رو بشنویم.
اولاً بچه دار بشین، یک اینایی که اول زندگی هم دوهی عقب میندازن میگن حالا زوده پلانه، این ناشکریه، این ناشکری موجب میشه که خدای متعال بعد یه جواب سختی به آدم بده. باشو باشو، من کسی رو سراغ دارم که با 4 تا بچه درس خونده، دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و همه رو گذرونده، هیچ اشکال نداره. اولا که این، ثانیا درسشون رو بخونید، ثالثا زندگیتون رو هر چی میتونید شیرین کنید. حتما دعا میکنم.
خب فکر میکنم پاسخ رهبری معظم انقلاب بود به همین پیامی که الان خونده شد. توی پیاده رو قدم بزنیم.
سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. با بخش پیاده رو در برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم. در این برنامه میخواییم درباره سیاست‌های فرزند نیاوری صحبت کنیم. لطفاً این گفتگو رو بشنوید.
من تک فرزند هستم، ولی وقتی که به پدر و مادرم میگم که خب چرا برای من یه خواهر یا برادر نیاوردین، میگن که واقعا شرایط اقتصادی اجازه نمیداد که بتونیم فرزند دیگه ای داشته باشیم.
شما چند فرزند دارید؟
یک فرزند.
من 4 بچه دارم. خیلیم خوشحالم که 4 بچه دارم.
من یه دونه فرزند دارم.
چرا یک فرزند؟
به خاطر شرایط اقتصادی بد کشور.
تمایلی بیشتر نداشتیم برای فرزند بیشتر.
اینجوری نبود که بچه‌هامون همه مدرسه دولتی رفتن خوندن. همه چون هم به جایی رسیدن. از اینکه غیر انتفاعی برن به جور بشه اینا.
فکر میکنید که اگر شرایط فراهم بشه تمایل به فرزندآوری هم خواهد بود؟
قطعاً خیلی بهتر میشه.
چون احساس میکنم که در حق این بچه اشهاب میشه. وقتی فرزند داشته باشی نتونی امکانات واسش فراهم بکنی، قطعا نداشته باشی بهتر داشتن شه.
فکر میکنید دولت کمک میکنه به مردم که بتونن فرزند بیشتری هم داشته باشن؟
خب طبق قانون باید هزینه های فرزند ما رو دولت پرداخت کنه. منطق آیا واقعا اینجوریه؟ آیا بچه ما تو مدرسه دولتی درس میخونن؟ قطعا هممون بچه همون تو مدرسه غیر انتفاعی هن. دولتش نقشی نداره. پس مجبوریم با یه فرزند سر کنیم. تو امکانش رو باید خودمون فراهم کنیم. دولتش نقشی نمیتونه داشته باشه. قانون هم باید داشته باشه، ولی دولت از این کار سر باز میزنه.
الان میتونیم نسل جوان رو هم تشویق کنیم به فرزند آوری.
وقتی نگاه میکنیم در توان نیست، چیکار باید بکنه؟
خب من هم دوست داشتم 2-3 بچه داشته باشم، منتها به شرطی که دولت بیاد زیر ساختا رو بسازه، امکاناتو برای بچه من فراهم کنه. آره من اگه بدونم امکاناتش برامه، منم قطعا دوست داشتم 2-3 بچه داشته باشم، نه که بچه‌م نه برادر داشته باشه نه خواهر.
قطعا خب بچه‌ها نیاز دارن که خواهر برادری داشته باشن، حامیشون باشه، پشت هم باشن.
خود شما دوست داشتی که خواهر یا برادر بیشتری داشتی؟
بله 100%. من کلن خیلی سکوتو تو خونه دوست ندارم. دوست دارم که یه سرصدایی باشه و کلن خانواده پر جمعیت تر بیشتر دوست داشتم.
با توجه به اینکه جمعیت کشورمون داره به سمت سالمندی پیش میره، چقدر خوبه که مسئولان حمایت کنن تا خانواده ها بتونن فرزند بیشتری داشته باشن. ممنون که همراه بودید. خدا نگهدار.
متشکرم خانم اسدی گزارشگر گفتگوی اجتماعی. ما 20 ثانیه فرصت داریم خدمت هر کدوم از دوستان باشیم. 20 ثانیه هم کمتر، کلاً 20 ثانیه زمان داریم. آقای دکتر محمودی،
من عرضی ندارم. ببینید بحث‌های اقتصادی واقعا به نظر من همونطوری که سرکار خانم الهیان فرمودن لازمه ولی کافی نیست. ببینید چون ما
نمیشه منفکش کرد.
بله میگم لازمه ولی کافی نیست. ببینید بحث بیکاری رو مطرح کردید، ما حدود 85% مردم کار دارن، 15%ش بیکاره. خیلی ما اون فرزندواری نداره.
حالا بزنیم از شنبه تا چهارشنبه یه هفته آینده کلا میخوایم بزنیم روی همین بحث فرزندواری.
مشکل فرهنگی که ان شاء الله هفته آینده صحبت می‌کنیم.
راجبش صحبت می‌کنیم. میسم خیلی متشکرم.
مرسی، متشکرم از شما دوستان.
خانم دکتر الهیان هستن با ما. من فقط بگم اون وزارت تنهایی که ایشون گفتن سال 2017 یه طرحی مطرح شده، بعدش 20 ژانویه 2019 من الان دارم توی مارکت واچ میخونم که اصلا گفته آقا 2 بعد از اون حرفه اصلا چی شد، به کجا رسید، و اینکه گفتن تشکیل شده، نه چنین چیزی هم تشکیل نشده. خانم الهیان امیدوارم که باشید 2 دیگه، هفته آینده در مورد همینم با هم دیگه صحبت بکنیم. امیرحسین سید آقایی ممنونم. خانم دکتر سمیعیان از شما هم بسیار سپاسگزارم.
زنده باشین، سلامت باشین.
و سپاس از همه شما شنوندگان، خدا نگهدار.